بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بسترمو که آیا با تصرف مشتری در خیار غبن آیا خیار غبن ساقط می شود یا نه؟ خب در صورتی که این بله قبل از علم به غبن باشد و تصرفی که مخرجن عن الملک موجب خروج از ملکیت بشود آیا ساقط می شود یا نه؟ خب نظریاتی بود ایشون یه مطلبی را از مرحوم شهید نقل کردن در لمعه فرمودن که نه ساقط نمی شود این می تواند خیار خودش را اعمال کند مرحوم شیخ هم فرمودن که ولی انصاف اندهازا حسن اون جدن منتها در خود لمعه ایشون فرموده که این لم یکن الحکم اجماعیان بله ساقط می شود اجماعی نباشد اگر اجماع بر سقوط باشد دیگه ما حرفی نداریم شیخ هم فرمودن که بس ظاهر عدم و خوب ظاهر این است که اجماعی وجود ندارد چون ایشون قبلا گفتن در کلام متقدمین که قبل از محقق بودن مثلا مسئله عنوان نشده چه مسئله عنوان نشده چگونه میتوانیم بگوییم که اجماع هست بر چه چیزی بر سقوط خب در این مسکت چهارم مجمع ملاحظه کنید مسکت چهارم را ببینید بر من المسکتات تصرف المشتری المغبون تصرف مشتری را گفتن که تصرفی که مخرج عن الملک باشد علاوه چل لزوم حالا در این مقتضای دلیل مشهور میخوام بفرمایم که فرقی نیست که مشتری تصرف کند یا بایه تصرف کند درست ما در عنوان گفتیم تصرف مشتری ولی دلیلی که مشهور آوردن که چرا ساقط میشود چرا در تصرف مخرج خیار مشتری ساقط می شود چون امکان استدراک وجود ندارد دیگه و بجای این بخواد تدارک بکند چگونه با این عین را باید بدهد خب عین از ملک او خارج شده است امکان استدراک و جبران وجود ندارد از اون جهت خیار ساقط می شود میگه مقتضای این دلیل این است که بگوی فرقی نیست در مغبون فرقی نیست بایه باشد یا مشتری باشد درست ما در عنوان گفتیم که تصرف المشتری المغبون ولی با توجه به اون دلیل بگیم که نه بایه تصرف کند که مغبون است یا مشتری بالاخره مغبون تصرف کند مغبون فرقی نمی کند گاهی مشتری مغبون است گاهی چه کسی مغبونه بایه مغبونه چون ارزان فروخته است به کمتر از قیمت سوقیه فروخته است
بایه مثلا
پول
تصرف میکنه
بله دیگه که مخرج عن الملک باشد دیگه تصرفی که مخرج عن الملک باشد میگه فرقی نیست در هر دو صورت باید بگویم که خیار چیه ساقط میشود مغبون فرقی نمی کند بایه باشد یا چه که مغبون بایه باشد در سمن تصرف می کند مغبون مشتری باشد در مبی تصرف می کند حالا سمن گاهی پول است گاهی جنس است هر سمنی مقتضای دلیل مشهور میگن چه فرقی نیست ثم این مقتضا دلیل مشهور عدم الفرق مقتضای دلیل مشهور این است فرقی نیست فی المغبون المتصرف در مغبون متصرف فرقی نیست بین البایه و المشتری که بایه تصرف کند اونجایی که بایه مغبون هست که مشتری چون مغبون بایه باشد او خیار دارد دیگه تصرف او چه مخرج عن الملک باشد برخیار او را ساقط می کند و همچنین تصرف مشتری. بعد یه شاهدی را برای می آورند از تحریر، قال فی التحریر بعد ان صرح بثبوت الخیال للمغبون بایعن کان او مشتریا، در تحریر بعد از آنی که ایشون تصدیق کرده چه برای مغبون خیار هست، حالا مغبون فرقی نمی کند بایعه باشد یا مشتری باشد، خیار قبل برای هر دو هست دیگه، اینطور فرموده ولا یسکت الخیار بالتصرف و امکان رد، خیار قبل ساقط نمی شود با تصرف، یعنی با تصرف بایعه یا با تصرف مشتری، با امکان رد ساقط نمی شود، با امکان رد اون چیزی که فیه الخیار هست. و این مفهوم دارد دیگه، مفهومش چیز؟ اگر امکان رد نباشد، رد امکان نداشته باشد، خیار ساقط می شود. و بس ما هم همین بود دیگه، مشهور هم همین را می گفتن که در صورت عدم امکان رد و عدم استدراک خیار قبل ساقط می شود. خب این تصرفی که گفتیم خیال را ساقط می کند، تصرفی که مخرج عن الملک باشد، حالا این مطلقا هست، مقتضاش این است که فرقی نیست که مخرج عن الملک چه چیزی باشد، آیا بیع است این را فروخته است، یا برده کن را آزاد نموده است، یا وقف نموده است، یا مانعی از رد پیشان، خلاصه در همه اینها امکان رد وجود ندارد، امکان رد وجود نداشته باشد طبق قول مشهور خیار ساقط خواهد شد و مقتضای اطلاقهی عدم الفهم، مقتضای اطلاق دلیل مشهور، چون دلیل مشهور نیست که عدم امکان استدراک دیگه مطلق است، یا احتمالا این است به اطلاق چلام تحریر بزنیم، عدم الفرق، فرقی نیست بین ناقل لازم، چه ناقل ناقل لازم باشد مثل بی، یا و بین فک الملک، فک ملک بکند مثل چی؟ مثل اتک، برده ای را خریده است با بی خیاری، بله چه به واسطه قبن این خیاری هست، بعد متوجه قبن خودش شده است، اینجا آزاد بکند، برده را آزاد بکند، خیار ساقط می شود، یا وقف، یا وقف بکند، حالا وقف دو قسم است دیگه، اینجا ظاهرا وقف تحریری باشد دیگه، نه وقف تملیکی به گرینه اتک، اتک تحریر است دیگه، وقف هم گاهی تحریر است، از ملک خودش آزاد می کند، مثلا برای مسجد وقف می کند، گاهی وقف تملیکی هست، مثلا برای زید و نسل زید این را وقف می کند، این به گرینه اتک شاید همون وقف تحریری منظور باشد، یا نه مانع از رد پیش بیاید، مال بقاء الملک، از ملکیت خارج نشده ولی مانع از رد پیش آمده است، مثل چی؟ کل استیلاد، مثل استیلاد، جاریه ای را خریده ام ولد کرده، چون ام ولد می دانید که بعد از موت مولا چیه؟ آزاد می شود، اینجا مانع پیم با آنچه از ملکیت او خارج نشده است، اما بالاخره جاریه را آیا الان می تواند رد کند؟ نمی تواند، بل و یا این متلف، بلچه حتی تلف را هم شامل می شود، چرا با بل گفته؟ بل برای ترقی هست دیگه، و چه بل چیست اینجا؟ ببینید اون قبلی ها اونها فعل خود متصرف هست دیگه، متصرف آزاد می کند، متصرف می فروشد، متصرف استیلاد می کند، اما ویع متلب بلچه حتی شامل تلف هست، یعنی اونجا کسیم فعل متصرف نباشد، با یه آفت سماوی اطلاف نیست که تلف هست دیگه، اتلاف فعل خودشه، تلف نه، با آفت سماوی این بله چیزی که خریده بود، حالا سمن یا مسمن فرقی نمی کند، مسمن را چه خریده بود، سمنی که منتقل شده است تلف بشود. اینجا هم خیار قبل چیه؟ ساقط خواهد شد، چون مغبون بخواهد فسخ کند، چیزی نیست تا اون را استرداد. مغبون برای چه چیزی فسخ می کند؟ استرداد آن چیزی که داده است. خب در صورتی که تلف شده باشد ولو با فعل خود متصرف نیست یا منتقل شده باشد، این امکان ندارد. و ان جماعت تخصیص العباره بالمشتری. ببینید ما عبارت را گفتیم که بله درست مشتری گفته شده، ولی با توجه به دلیل مشهور این عمومیت دارد، چه مشتری تصرف کند، مشتری مغبون، چه بایع مغبون تصرف کند. در هر دو صورت اگر تصرف مخرج عن الملک باشد، خیار قبل ساقط می شود. ولی جماعتی عبارت را به مشتری تخصیص دادند، گفتند تصرف مشتری مغبون قبل العلم بالغبن. حالا می خواهد به تخصیص این عبارت اشکال بکند. از اون فعین ارادو بخون.
و ان جماعت تخصیص و عباره به مشتری و این عراب و قصر بود علیه فلای و رقم و وجه الا ان یبنا علا مخالفته لعموم دلیل خیار اعنی نفی الزرب صد و نرسد بسرد فیقتصر علا مورد الاجماع.
خب از جماعتی عبارت نقل شده است که اون عبارت اختصاص را می رساند، که عبارت را به مشتری تخصیص دادن. کدوم عبارت را؟ همون تصرف مشتری مغبون گفتن. اما گفتیم فرقی نیست، عدم الفرق فی المغبون المتصرف بین البایعه و المشتری. اینا تخصیص را گفتن. حالا مرحوم شیر فرماد اگر اینا اراده کردن هست حکم را بر مشتری، عجب مقصودشون این است که این حکم که خیار ساقط می شود با تصرف، منحصر است به تصرف مشتری که مغبون است، فلا یعرف له وجهٌ، وجهی برای آن شناخته نمی شود. چون فرقی نمی کند حالا چه مشتری مغبون تصرف کند یا بایع مغبون تصرف کنه، چون دلیل عام است دیگه، علت و همین دلیل چه بود؟ عدم امکان استدراک با تلف شدن عین، با خارج شدن آن از ملک. خب این عدم استدراک فرقی نمی کند در مورد باره سلگ بکند یا در مورد مشتری. الا مگر ما بیایم توجیه کنیم، بگویم چه اینا چه مشتری گفتن ها بی جهت نگفتن، بلغره یه دلیلی داشته است دیگه. در عبارتشون مشتری را آوردن، تصرف مشتری مغبون گفتن، نه تصرف مشتری و بایع مغبون. این چه دلیلی داشته؟ شاید دلیلش این است. ببینید دلیل نفی ضرر، مهمترین دلیل خیار قبل لا ضرر هست دیگه. لا ضرر میگوید چه مغبون چیه؟ خیار دارد. از این عموم خارج شده از مشتری. در چه صورتی؟ در صورتی که مشتری تصرف کند، تصرفی که مخرج عن الملک باشد. اونجا دیگه لا ضرر جاری نمی شود دیگه. گفتیم خیار قبل ندارد، خیار او ساقط می شود به واسطه خروج از ملک. پس لا ضرر در یه مورد قطعا تخصیص کرده است. در کجا؟ در مورد مشتری مغبون. در چه تصرفی؟ در تصرفی که مخرج عن ملک باشد. اونجا دیگه لا ضرر خیار قبل را ثابت نمی کند، تخصیص زده شده. مورد اجماع کجا هست؟ مشتری هست. اون وقت در مورد بایه شک می کنیم که آیا اگر بایه مغبون باشد و تصرف بکند خیار او ساقط می شود یا نه؟ لا ضرر می گوید نه، ساقط نمی شود. یعنی ما باید به مورد متیقن، مورد اجماع باید اکتفا کنیم. مورد اجماع تصرف مشتری، اجماع داریم که مشتری تصرف کند، ها تصرفی که مخرج عن الملک باشد، خیار او ساقط می شود. اما در مورد بایه مغبون چه چنین اجماعی نداریم. پس به چه چیزی تمسک می کنیم؟ به چه چیزی تمسک می کنیم؟ به عام تمسک می کنیم دیگه. عام چیست؟ لا ضرر هست. لا ضرر چه چیزی را اثبات می کند؟ لا ضرر نمنن اثبات دید. خیار قبل را اثبات می کند دیگه. برای بایه خیار قبل را. مشتری چون مورد اجماع هست از لا ضرر خارج شده. اما در مورد بایه شک می کنیم دیگه. این در بله شبه مصداقیه مخصص به چه چیزی تمسک کنیم؟ به عام تمسک کنیم دیگه. در اصولا ملاحظه کرده چه مشهور جایز می دانه. پس الا می خواد چه کند؟ اون تخصیص عبارت به مشتری را توجیه بکند. اگر در بعضی از عبارت ها به مشتری تخصیص داده شده علتش اینه، مجانی چه بنا گذاشته بشه علا مخالفتهی لعموم دلیل خیار، یعنی حکم سقوط خیار با عموم دلیل خیار مخالفت دارد. سقوط خیار با عموم دلیل خیار مخالفت دارد. دلیل خیار چیست؟ نفی ضرر است. پس بر مورد اجماع اکتفا می شود. موردش کجا هست؟ مشتری است. در مورد بایه ما شک می کنیم دیگه. در مورد بایه مغبون شک می کنیم با تصرف مخرج عن الملک خیار او ساقط می شود یا نه؟ و با لا ضرر می گوییم که نه، خیار او ساقط نمی شود.
ثم این ظاهر تقیید به صورت مقاید رد و ظاهر تقیید بعد هم امکان استدلاک ما سر رفته جماعه من ان الناقل الجائز لا یمنع رد بالخیار ازا فسخه نزلا هم مثل تربیر و الوسیع من التصرفات و غیر موجبه غیر موجبه الخروج عن الملک فعلا لهو حسن لعموم نفی الزرد و مجرد الخروج عن الملک لا یسقط تدارک الزرد قبل.
خب ببینید در مشتری چه گفتن؟ تصرف مشتری مغبون به گونه ای چه مخرج عن الملک باشد خیار او را ساقط می کند. اینطور گفتن دیگه. چون مخرج عن الملک باشد رد ممکن نیست دیگه، رد ممتنع است. مشهورم تعلیلی چی می آوردن چه بود؟ عدم امکان استدراک. وقتی که از ملک خارج بشود امکان استدراک وجود ندارد. خب این مفهومش چیست؟ این مفهومش این است که نه، اگر ناقلی باشد که مانع از رد نشود، مثلا ناقل جایز باشد، مشتری مغبون فروخته باشد رد ممتنع است. اما هبه کرده باشد چطور؟ مشتری مغبون آن چیزی که خریده است تصرف کرده، اما به چه تصرفی؟ تصرف جایز. تصرف جایز مثل چی؟ هبه. زید و عمرو یه چیزی را فروخته بود، بعد عمد در اون مغبون شده است، قبل از علم به قبل این را به بکر هبه کند. خب ناقل جایز است. خب اگر ما این گونه فرض کنیم که ناقل جایز هست، این دیگه مانع از رد نخواهد بود دیگه. چرا؟ چون میتواند اون را فسخ کند، هبه‌ای که کرده مغبون میتواند اون را فسخ کند، عین را برگرداند و سمن را استرداد بکند، چون امکان رد است. این چی میگفتن خیار ساقط میشود؟ چون رد ممتنع بود. اونجا که ناقل جایز باشد چه رد ممتنع نیست،
خیار ساقط
نمیشود. بله دیگه خیار ساقط نمیشود. ثم ظاهر تقیید ها مقید کردن دیگه، سکوت خیار قبل ها به چه صورتی مقید نمودن؟ امتناع رد. و ظاهر تعلیل مشروع چگونه علت آوردن؟ عدم امکان استدراک، یعنی از ملک خارج شده باشد امکان تدارک و جبران وجود ندارد. خب ظاهر اینها و ظاهر تعلیل ما سر رهبهی جماعتون، اونی که جماعتی با آن تصدیح کردن چیست؟ اون این است که ناقل جایز مثل همون هبه دیگه، هبه و امثال هبه، لایم نور رده، من نمی کند مغبون را چه رد کند به واسطه خیار قبل اضافه سخهو، وقتی که آن را فسخ نمود. بله وقتی که فسخ نمود می تواند اون را چیه؟ رد نمود. این لایم نور رده بالخیار اضافه سخهو. فضلن از مثل تدبیر، وصیت، از تصرفاتی که موجب خروج از ملک نمی شود فعلا. یعنی همطور که هبه ها گفتیم مانع از رد نیست، تدبیر و وصیت چه رسد به اینا؟ یعنی اگر هبه مانع از رد نباشد اینا به طریق اولا، فضلن چه گفته؟ فضلن یعنی به طریق اولا دیگه، به طریق اولا تدبیر، تدبیر این است چه؟ بگوید بله انتحرون دبر حیاتی دیگه، بعد از من تو عبد مدبر آزاد هستی، یا وصیت بکند. خب چه اینا موجب خروج از ملک نمی شود بلفه، یعنی چنین تصرفاتی را هم بکند ها خیار قبل او ساقط نمی شود به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ چرا به طریق اولا؟ یعنی اگر در هبه بله ساقط نشود خیار، در اینها به طریق اولا ساقط نمی شود. اصلا در هبه از ملک خودش خارج شده، آنچه از ملک خودش خارج شده میگیم خیار ساقط نمی شود، این مانع از خیار نیست. در تدبیر و وصیت اصلا از ملک خارج نشده، چون خروجش تعلیقی است دیگه، معلق به چیه؟ در وصیت معلق به این است که بمیرد، در تدبیر باز معلق به این است که بمیرد بعد از حیات، ولی فعلا چیست؟ فعلا ملک است. و هو حسنون معلوم شد فهمد این نکته ای که گفته چون ظاهر تقیید این است که ناقل جایز با نظرت بالخیار نیست، این حسن است لعموم نفی ضرر، چون لا ضرر عمومیت دارد دیگه، لا ضرر چه میکند؟ خیار قبل ثابت می کند دیگه، این عمومیت دارد، حتی شامل می شود اون صورتی را که مغبون تصرف کند از ملک او هم خارج بشود، ولی خروجش علی وجه لزوم نباشد، علی وجه جواز باشد. و مجرد خروج از ملک ساقط نمی کند تدارک ضرر قبل. بگون بابا از ملکش خارج شده خیارو ساقط بشود، میگه نه ساقط نمی کند تدارک ضرر قبل را، اگر هم ساقط بکند در چه صورت ساقط می کند؟ اگر ساقط بکند خیار قبل را در چه صورت ساقط می کند؟ علاوه چه لزوم باشد، اینجا علاوه چه لزوم نیست، هبه هست دیگه. بلا این تفاق از زرار روزمانه که موت
بلد اون به بلد تفصل عبد لازم به عید به نو قبل ففی جواز رد وجهان من انه متمکن من ارزن و من استقرار دی و ربما یبنیان علا اند زائل الآید کلذی لم یزل او کلذی لم یعود و کزل وجهان فی ما لو آد الیه بناقل جدید و عدم الخیار هنا اولا لان العود هنا بسبب جدید و فی الفصل برفع سبب السابق و فی الهوق الاجازه
بالوی قولان. خب ببینید ما در تصرف مغبون بحث میکنیم دیگه، مغبون مشتری تصرف کند، چه تصرفی کند؟ مخرج عن الملک باشد یا مانعی پیش بیاد، مخرج عن الملک باشد بفروشد، مشتری چیزی را بخرد چه مغبون شده است اون را بفروشد، یا نه مانع پیش بیاید، مانع مثل جاریه را بخرد ام ولد بکند، ام ولد بعد از موت مولا آزاد است دیگه، این دیگه نمیتواند اون را بفروشد و تصرفات دیگر انجام بدهد. حالا اتفاق بیفتد این مانع برطرف بشود، جاریه ای را خریده بود، مغمون شده بود، او را ام ولد کرد، الان فصل کند نمیتواند دیگه برگرداند چون اون ولد شده، منتها مانع برطرف بشود، اون ولد این جاریه بمیرد، از اون ولد بودن خارج میشود دیگه، این شانس آورده بود یه بچه به دنیا آورده بود، اون بچه هم از دنیا برود دیگه، اون ولد نیست، الان میتونه رد کند دیگه، مانع
این چیزا شاه اولور و آزاد اولور دا
یو اون زمان چه آزاد اولماز
از روچ
زادی رندن زورا تا صاحب رندن زورا تا صاحبش بمیره باید ولد داشته باشه، اینجا ولد ندارد دیگه، یعنی شرطش این است که اون ولد باشد، یعنی هنگام موت مولا به او ام ولد گفته بشود، قبلا بمیرد دیگه ام ولد نیست، مانع برطرف بشود، مثلا موت ولد ام ولد، یا فسخ عقد لال مشتری مغبون که مثلا این فرش را خریده بود ها، این را هم فروخته بود، این بیع دوم به یه علتی فسخ بشود، بیع دوم مثلا به واسطه عیب برگرداند به خود مشتری، یعنی مشتری بله اول چه این را فروخته بود ها به مشتری دوم، معامله دوم به خاطر عیب یا به خاطر قبل فسخ بشود، خب اگر فسخ بشود امکان رد برای مشتری اول هست یا نه؟ بله دیگه امکان رد وجود داره، چون مانع چه بود؟ اون ناقل لازم بود، اون ناقل لازم به هم زده شد دیگه به واسطه عیب، به واسطه غم، در اینجا آیا میتواند مشتری اون معامله اول را فسخ کند یا نه؟ میگه دو تا بچه، یه بچه این هسته بگم بر میتواند، چرا میتواند؟ چون الان تمکن دارد، چون فسخ کند این را میتواند رد کند برگرداند، یه بچه هم این نصره بگم نمیتواند، چرا؟ من استقرار البی، بی مستقر شده بود، وقتی که فروخت دیگه از ملک او چیه؟ خارج شده، بی استقرار یافته بود، بی استقرار یافته باشد آیا امکان رد این وجود دارد؟ نه امکان رد این وجود ندارد، اگر اتفاق بیفتد زوال مانع مثل موت ولد ام ولد و فسخ عقد لازم، فسخ عقد لازم به چه علتی؟ لعیبن او قبل، این کدوم عقد لازم است؟ دومی در جواز رد، چه آیا مغمون بر مشتری میتوانه رد کند؟ بچه ها من انه متمکنون هینه ازن، این بچه چیست؟ میتوانه در این صورت چه مانع برطرف شده این تمکن دارد دیگه، پس میتونه فسخ کنه، و من استقرار بی و چین است نه نمیتواند، چون بی استقرار یافت، واسه بی استقرار یافته دیگه امکان رد وجود ندارد، و رو به ما بعضی هم قائل به این شدن چه باید این مسئله را مفتنی کنیم برای یه مسئله دیگر، آیا از زائل العائد چیزی که از بین رفته دوباره برگشته، مثل این عین رفته بود دوباره چیه؟ برگشت، آیا این مثل اون عینیست چه؟ اصلا زائل نشده چند نهو اصلا از بین نرفته، یا نه از زائل العائد اونی که زائل است برگشته مثل این است چه اصلا بر نگشته است، آیا اون چیزی که زائل شده و برگشته این مثل این است که اصلا زائل نشده یا مثل این است که اصلا بر نگشته، اگر مثل این است که زائل نشده این خیار دارد چون الان هست دیگه، اونی که رفته برگشته مثل این است که اصلا از بین نرفته زائل نشده، چند نهو اصلا این نفروخته بود، اصلا چند نهو مشتری این فرش را به شخص دیگر نفروخته بود، پس میتونه رد کنه، یا نه بگوییم که از زائل العائد کلذی لم یعد، زائلی که برگشته است هم مثل این است که بر نگشته است، اون وقت چیه؟ امکان رد وجود نداره، و رو به ما یبنیان مبنی بر این هستن این دوتا وجه. از زائل العائد، اونی که زائل شده و برگشته، چه منظور در اینجا چیست؟ هم دیگه فروخته بود ها، مشتری اولین فرش را فروخته بود به مشتری دوم. این فرشی که زائل و عائد به چه وجهی عائد شده؟ به فسخ این معامله دوم. این مثل این است که اصلا زائل نشده، مثل این است اصلا نفروخته. فرشی که فروخته شده برگشته، مثل این است اصلا این فرش فروخته نشده است. اگر این باشد چه باید بگوییم؟ خیار دارد. او کلذی لم یعید، یا زائل عائد ها جدن قردش جدیب دیده گیدم گیدم میختونه، یا اون چی رفته است این زائل عائد مثل این از شب بر نگشته است، دیگه از ملک او خارج شده. اگر این باشد دیگه خیار نخواهد داشت. و کزل وچهان، همچنین دوتا وچه، آیا خیار دارد یا ندارد؟ جاریس اونجایی که آده ایلیه، این چقدر مسائلی ریز را شیخ بیان میکند، عود کند به مشتری مغبون، اما به ناگل جدیده، با یک ناگل جدید. این فرقش با اون قبلی چیست؟ در اونجا نه عود میکرد نه با ناگل جدید، فسخ میشد اون معاملهی که مشتری اول با مشتری دوم انجام داده بود، فسخ میشد به واسطه فسخ اون فرش به خودش برمیگرد. اما ناگل جدید نه، فرش را به اون منتقل کرده، میرود از اون میخرد این فرش را دوباره از اون چیه؟ این ناگل جدید است دیگه. فسخ ناگل جدید نیست، چه فسخ اون ناگلی که انجام یافت اون را به هم زدن است، اون معامله را از بین بردن است. اما ناگل جدید نه، اون را از بین نمیبرد، با یه معامله جدید همون فرشی که فروخته است دوباره چیه؟ اون را میخرد. خب الان این برگشت دیگه، از یه طرف میگویم که امکان رد وجود دارد، میتونه معامله اول را فسخ کند، از طرفی میگویم که نه، چون به استقرار یافته بود نمیتواند معامله را فسخ بکند. و عدم الخیار هنا اولا، هنا در کجا؟ لو آده الیه به ناگل جدید. عدم خیار که مغبون نمیتواند معامله را فسخ کند، چرا؟ چون عود در اینجا به سبب جدید هست، یعنی میخرد دیگه، یعنی این مالکیت مشتری اول به این عین الان با اون مالکیت قبلی متفاوته. الان مالکیت چیه؟ با ناگل جدید است. اون مالکیت قبلی به واسطه چه بود؟ به واسطه چین را خریده بود، از چه کسی؟ از فروشنده چه او را مغبون کرده است. یعنی این مالکیت با اون مالکیت متفاوته. و این مالکیت با اون مالکیت متفاوت باشد، آیا حق فصل دارد؟ نه، حق فصل در اون مالکیت قبلی داشت. این مالکیتی که الان برای به وجود آمده به ناگل جدید، مالکیتون جدیده، ملکیتون جدیده. در کدوم ملکیت این حق فصل داشت؟ در اون ملکیت گذشته که به واسطه چه چیزی حاصل شده بود؟ به واسطه این که با اون بایه که او را مغمون کرده بود این معامله را انجام داده بود. این ملکیت با اون ملکیت متفاوته. اما اگر فصل کند چطور؟ مشتری اول با دوم معامله انجام بدهد، این معامله فسخ بشود، کدوم ملکیت برمیگردد؟ سابق. ورزا در فسخ امکان رد وجود دارد، چون ملکیت همان ملکیت است دیگه. وقتی مشتری اول با مشتری دوم معامله انجام داده بود اون را فسخ میکند، همان ملکیت گذشتهش چیه؟ عود میکند. و خیال هم به چه ملکیتی تعلق یافته بود؟ به ملکیت سابق. به واسطه فصل ملکیت سابق برمیگردد، اما با ناگل جدید ملکیت جدید بر او ایجاد میشود. لذا ایشون فهمد عدم خیال در اینجا اولاست، چون عود هنا به سبب جدیدین، اما در فصل چیز به واسطه رفع سبب سابق است. فلذا مالکیت مغبون بر عین همون مالکیت قبلی هست. در کجا همان است؟ در فسخ. اما در ناگل جدید نه، همان مالکیت نیست.
Ben bundan mühür geçmedim. Ben bizim rektiden mühür başı bu eylül geyti evlendim.
Evlendim. Fesk ببینید بله این حق ردش در چه زمانی بود؟ در ملکیت صاحب. اون ملکیت سابقی دیگه بر نگشته. آنچه برگشته است جدید است. آنچه در آن امکان رد بود اون ملکیت سابق بود که بر نگشته است. ببینید زید با امر معامله ایلا کرده بود. زید یه فرشی فروخ به چی؟ به امر. امر قبل از آن چه متوجه شود مقبول شده این فرش را به چه کسی فروخت؟ بکر. دوباره رفت این را از بکر خرید. وقتی چه خرید اون مشتری اول چه امر باشد متوجه شد بابا من در معامله اول چیه؟ مقبول شده بودم. آیا اینجا امکان رد هست؟ که بگویم چون فرش به او منتقل شده میتونه معامله اول را فسخ کند؟ امر برای فرش زید را به او بدهد سمن را از او چیه؟ بگیر. گفتیم دو توجه هست. مرحوم شیخ ما عدم الخیار اینجا اولا هست. چرا عدم الخیار اولا هست؟ درسته الان امر رفته این فرش را دوباره از بکر خریده است. اما مالکیت امر به این فرش الان یه ملکیت چیه؟ جدید است. امکان رد در کدوم ملکیت بود؟ در ملکیت صاحب. اون چه بر نگشته؟ آنچه برگشته است، آنچه برگشته است، ملکیت جدید است در آن بله امکان رد نیست. آنچه امکان رد در اون بود چه ملکیت سابقی باشد، اون ملکیت سابقی چه بر نگشته است.
خلاصه بین دو آی زیدیدن مقبون اولوب تا.
بله.
لخره آی امر از زیدین طرف من زد اولوب تا. بله. مقبون اولوب تا.
اخیارگم بله که در صورتی لازر اخیار را اثبات میکند چه امکان استدراک وجود داشته باشد. اینجا چه میگن عدم الخیار اولا هست ها؟ اینجا امکان استدراک وجود ندارد. بگوید بابا الان فرش دست خودشه دیگه. بگیم فرش ملکیتون جدیده. اما اجل نه. این فرش از بکر به امر عود کند. نه با ناگل جدید. بلکه با فسخ معامله. امر با بکر معامله انجام داده بود دیگه. فرش را بفروخت. این معامله مشتری اول با مشتری دوم فسخ بشود. اونجا هم به ملکیت برمیگرده. اما این کدوم ملکیت است؟ ملکیت سابقه است. خب هاشی اصلا از اون فرقی یخت دادم. من اشکالی لم اینجا با شیخین سوری. اگر سوری زواده شیخ هایی درس خارشت انشالله بوده. یه فرقی یخت بود ملکیت
آجی. ملکیت جدید اوزا
سمره اصلا من ندوست. سمره اصلا بوده چه ملکیت بعد از یک سال سمره چه؟ سمره این هست. اگر ملکیت جدید باشد امکان رد وجود ندارد. چون آن چی در آن امکان رد بود چه بود؟ ملکیت سابق بود. این سمه. اما سابق باشد.
چون بدونه شیعی واحد داده. مدام قانون بود. بله. بله. گایده بله ندارد. ملکیت بلی. سابق بله.
این هاشیه ها را چه خالی گذاشتن؟ برای همین خالی گذاشتن. و الا همه جایش را پر میکردن. بله.
رفی لحوق الاجارت بالبی قولان من امتناع الرد و هو مختار سیمان و عبد الافراس و من همه مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن المل و هو المحکی ظاهر الاکثر.
در لحوق اجاره ببینید در فرض اول مشتری مقبول را فروخته بود. در اون مثال امر به بکر این فرش را فروخته بود. اونجایی که اجاره بدهد چطور؟ مشتری اول که بعدا متوجه شد و مقبول شده است ها اون عین را نفروخته است بلکه چیه؟ اجاره داده. آیا اینم مثل بیع است؟ مثل بیع باشد؟ چه می شود؟ دیگه خیار ندارد دیگه چون از ملک او خارج شده. مثل بی نباشد؟ نه. میتونه فسخ کند. قولان. من امتناع رد. یه قول نیست رد ممتنع است دیگه. البته رد ممتنع است. منظور رد عین همراه با منافع ممتنع است. و الا رد خود عینی چه ممتنع نیست. ممکن است. چون اجاره داده است دیگه. وقتی اجاره داده منافع میبینه که چه کسی شده؟ مستعده. پس اینجا میگه رد ممتنع است. یعنی ممتنع است رد این همراه با منافع و مختار سیموری و ابوالعباس است. این دلیلی چه بود؟ لحوب دیگه، اجاره لاحق به بی می شود و من انه دلیلی نست نه لاحق نمی شود. مورد استثناء از لا ضرر، چون لا ضرر می گوید خیار دارد دیگه، از لا ضرر کدوم مورد استثناء شده بود؟ تصرفی که مخرج عن الملک باشه. اجاره چه مخرج عن الملک نیست، بالاخره در ملک او باقی است، لذا می تواند رد کند و هو المحکی عن ظاهر الاکثر. نه اون ناقل جدید، اون ناقل جدید بالایی اون کلا منتقل بشه. این چه منافع منتقل بشود، این را در لحوق الاجاره میخوام بحث کنم. در اجاره هم دو تا وجه هست دیگه. یه وجه این هستی نمیتواند، چون این همراه با منافع قابل استرداد نیست، قابل رد نیست. یه وجه هم این هستی میتواند، چون مورد استثناء از لا ضرر که اجماع هست کدوم تصرف بود؟ اجاره چه مخرج عن الملک نیست. ولو لم یعلم بالقبل، اجر به قبل توجه پیدا نکند مجر بعد از انقضاء اجاره. یک سال اجاره داده، حالا بیدن زاید نده شوی چه مقبون رو بده. اینجا میتونه رد کند یا نه؟ میگه توجه هر رد، چون اجاره دیگه سپری شده است دیگه، رد نیکوز. و کذا لو لم یعلم بهی، قبل را متوجه نشد ندانست تا انچه بیع فسخ شد. فروخته بود، بیع فسخ شد، بعد از فسخ به تازه متوجه شده که در اون بیع اول چیه؟ مغموم شده. میتونه رد کند یا نه؟ میگه بله میتواند رد کند. و صلی الله علیه و سلم.